بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بفضل الهی و به خواست خداوند متعال در یک رشته بحث ها و به اصطلاح تبیین ها به یک مسئله ای که الان در کشور و خارج کشور مطرح است بررسی می کنیم. اون مسئله نواندیشی دینی است. شاید تصور می شود که نوع اندیشه دینی یک مسئله است که امروز مطرح است، که در حقیقت می خواهند در باره دین اسلام یک نوع دیگر تفکر و اندیشه کنند، در حالی که در قرنهای پیش هم در هر قرنی افرادی پیدا می شدند، افکار جدیدی را مطرح می کردند و نام خود را به نام نوع اندیشان و کار خود را نوع اندیشه دینی مطرح می کردن. یکی از این افراد که در قرن هشتم اسلامی به نام نوع اندیشه دینی مسائلی را مطرح کرد، جناب آقای احمد ابن تیمیه است. ایشان در سال 661 متولد شده و در سال 728 درگذشته است. تا اوائل قرن هشتم، یعنی تا اوائل 700، چیز جدیدی از ایشون مشاهده نشد. ولی در همین اوائل قرن هشتم و اواخر قرن هفتم قمری، با نگارش دو کتاب به نام رساله همویه و رساله واسطه که هر دو چاپ شده در ضمن رسائل دیگر ایشان، که اندیشه های جدیدی را مطرح کرد که همه جهان اسلام علیه او برخواستند. باز اگر این اندیشه ها جنبه فرعی بود، یه مسئله بود، همیشه علما در مسائل فرعی با هم اختلاف دارند، اما همه اینها برمیگشت به اصول اسلام و قواعد کلی اسلام. در این دو رساله که همویه، خصوصا الواسطه، برای خدا جهت ثابت کرد. جهت یعنی در یه بخشی قرار داره و اون بخش به نام عرشه. عرش را در قرآن به معنی سریر و کرسی گرفته است، در حالی که در قرآن عرش داریم و سریر داریم. عرش در موردی به کار می رود، سریر در مورد دیگر. اگر بخواهند بگویند استراحت کرد، کلمه سریر به کار می‌برد. اگر بخواهند بگویند نشست، سریر به کار می‌رود، جلسه علی السریر. اما اگر بخواهند مقام قدرت را نشون بدهند، کلمه عرش به کار می‌برند. ایشون عرش را به معنی سریر گرفت و استوا را به معنای جلوس. ان الله علی العرش استوى، ان الله جلس علی السریر. سریرش عرشه و عرش در حقیقت به اندازه وجود خداست. گاهی نسبت داده اند، من ندیدم، که گاهی هم میگوین عرش کمتر از وجود خداست، پاهای خدا بیرون عرشه. اولین بار جهت را برای خدا ثابت کرد که خدا در عرش هست، در اون نقطه قرار دارد، قهرن به دنبالش جسمیت هم هست. علما و بزرگان دمشق و بعدن هم مصر رساله هایی در نقد ایشان نوشتند و ایشان را دعوت به توبه کردند و توبه نکرد و زندانی شد. هنگامی که از زندان آزاد شد، باز به افکار نو خودش ادامه داد. اگر کسی کتاب‌های ایشون را مطالعه کند مجموع مکتب ایشان در چند مطلب خلاصه می شود. در درجه اول مسئله تقسیم و تشبیه و اثبات جهت برای خدا است. متاسفانه از روایات ضعیف که حنابله نقل کرده اند از آنها بهره گرفته و در حقیقت برای خدا نوعی جسم، نوعی جهت و نوعی تشبیه، یعنی تشبیه خالق به مخلوق. به این مسئله نیست که علمای اسلام در مقابل اون ساکت بنشینند. افتخار اسلامی است که آمده است برای تنزیه حق تعالی. لیس کمثله شیء و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو معکم اینما کنتم. ما هممون در نماز میخوانیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. اگر برای خدا جسمانیت، جهت، تشبیه ثابت کنیم دیگه نمیتونیم بگیم کفوا احد. مسئله تنزیه را زیر سوال برد و لذا علما علیه او قیام کردند. مطلب دومی که در مجموع کتاب های ایشون هست اون این است که مقام انبیا و اولیا را خیلی پایین آورد، که انهو انبیا و اولیا بعد از مردن هیچ فرقی با افراد دیگر ندارد. حتی گاهی بیگاه اسمت را هم منکر می شود، البته گاهی. این هم یکی دیگر از ویژگی های ایشان است که مقام انبیا و اولیا را پایین آورده، که بعد از مرگ که انهو کار تمام است و هیچ نوع رابطه ای با این جهان و ما با آنها نداریم. نکته سومی که هست، ایشان بسیاری از روایات که در فضائل علی و ائمه اهل بیت وارد شده انکار کرده و در حقیقت یک نوع نسب خفی، نسب به معنی اداوت، خفی یعنی پنهان، یک نوع نسب خفی البته آشکار در کلام ایشون هست. حتی مقلد ایشون جناب آقای آلبانی که حدیث شناس معاصر هست و همه علمای حدیث اهل سنت او را به استادی قبول دارند و او هم حنبلی مذهب است، میگوید ایشان در نقد احادیث تسرع به خرج داده. تسرع یعنی شتاب زدگی. هنگامی که به حدیث قدیر میرسد ایشون حدیث قدیر را منکر میشود. آلبانی میگد به خاطر تسرع این حدیث را منکر شده، اطراف حدیث را ندیده، جمع نکرده، منکر شده. یک نوع نسب در کلمات ایشون هست، البته نسب خفی. ابن حجر یه مطلبی دارد، بد نیست در اینجا نقل کنم. مرحوم علامه حلی کتابی نوشته است به نام منهاج الکرامه فی الامامه. این کتاب چاپ شد. جناب آقای ابن تیمیه ردی بر اون نوشته است به نام منهاج السنه. بسیار در اون کتاب بد زبانی کرده و اگر هم بناس حقیقت را بگوییم نباید بد زبانی کنیم، با زبان خوش. اول سخن عرض کردم خدا به ما دستور میدهد ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. ابن حجر میگوید، ابن تیمیه برای کوبیدن این رافضی یعنی علامه حلی به قدری پیشرفت کرده که حتی احادیث مسلمی که در حق علی و اهل بیت او هست انکار کرده. ابن حجر حدیث شناس جهانی است، صاحب کتاب فتح است، در شرح بخاری، فتح الباری فی شرح احادیث البخاری، و همچنین ابن حجر هیثمی، این دو نفر حدیث شناس جهان اسلام هستند، خیلی محترم و بزرگوارند. میگوید این مرد برای اینکه بتواند شارح را، بتواند مؤلف را نقد کند، احادیث مسلمی که در حق ائمه اهل بیت است اونها را انکار کرده است. مطلبی در کتاب الفتاوی الحدیثیه هست، مال ابن حجر هیثمی است. که در حقیقت از علمای قرن دهم است. او مطلبی دارد. البته من این جمله ها را خودم نمی گویم. اگر خودم بودم به این تعبیر نمی گفتم. اما چون هم مستک اوست و به یک معنا استاد حدیث است و انسان شناس است، درباره ابن تیمیه که عرض کردم یک نوع نسب خفی در کلمات ایشون هست، این جمله ها را دارم و این جمله ها را من نقل می کنم. ترجمه اون برای کسانی که عربی زبانن احتیاجی نیست. او میگوید الفتاوى الحدیثیه صفحه 203 و ایاک ان تصغی الى ما فی کتب ابن تیمیه و تلمیذه ابن قیم الجوزیه و غیره ما ممن اتخذ الهه هواه و اضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله و کیف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود و تعدوا الرسوم و خرقوا سياج الشريعه والحقيقه فظنوا بذلك انهم على هدى من ربهم وليسوا كذلك. ایشون در حق این آقا میفرماید بنده اگر تعبیر غیر به اصطلاح مطابق ادب دارد، من ضامن نیستم، ضامن خود ایشون، اما محتوا درسته. چهارمین چیزی که در کتابهای ایشان هست مسئله تفریق بین المسلمینه، که موقعی که مغول کشورهای اسلامی را فتح کرده، بغداد را فتح کرده و از شرق حرکت کرده، در تمام زمینها، در تمام شهرها قتل و غارت و حرق انجام گرفته، در چنین زمانی که مسلمانان نیاز به وحدت کلمه دارند، ایشان اختلاف کلمه را ایجاد کرد. در حالی که مغول میخواد کم کم دمشق را بگیرد، حتی پدر ابن تیمیه به خاطر اینکه گرفتار مغول نشوند، از منطقه خودش به نام حران حرکت کرد و ساکن دمشق شد که در دمشق بماند تا حقی در امان باشد. در چنین شرایط که مغول دارد تمدن اسلامی را از بین میبرد، حتی اگر یک مسئله فکری و عقیدتی باشد، حتی هم صحیح باشد، ما باید سکوت کنیم، این وحدت محفوظ بماند. در چنین زمان یک چنین اختلافی را ایجاد کرد. نتیجه این مکتب چیست؟ اون این است که امامیه شیعه کافرن، اشاعره کافرن، معتزله کافرن، صوفیه کافرن، مسلمان فقط عبارت است از کسی که از مکتب ابن تیمیه به اصطلاح پیروی کند. خدا رحمت کند مرحوم شیخ شعبان طرابلسی را که رئیس جمعیت توحید در لبنان بود، در سال 1407 که ما هم در حج بودیم و ایرانیان قتل عام شدند، ایشون شبی از شبهای منا رفت به خیمه جناب آقای بن باز مفتی سعودی. گفت من آمده ام با شما سخن بگویم، اجازه می دهید؟ گفت بفرمایید. که چند روز قبل شیعه ایرانیان در مکه در خانه امن خدا قتل عام شدن، 410 نفر یا بیشتر کشته، چقدر هم زخمی. گفت نظر شما درباره شیعه چیست؟ گفت کافرن. گفت نظر شما درباره اشاعره که اهل سنت 90% اهل سنت را تشکیل میدهند چیست؟ گفت کافرن. نظر شما درباره معتزله چیست؟ گفت کافرن. گفت نظر شما درباره صوفیه چیست؟ گفت کافرن. گفت وا عجبا، پس کسانی که امشب در این منا جمع شده اند همه و همه کافرن. چطور به این همه کافرها اجازه دادید بیان خانه امن خدا و در حرم عبادت کنن، در حالی که ممنوع از کافر وارد حرم شود؟ افکار این مرد به نام نو اندیشه دینی سبب شد که مسلمانان دو دسته بشن، یه دسته قلیلی طرفدار ابن تیمیه، کثیر جمعیت مخالف او. اما چون ابن تیمیه در منطقه ظهور کرد که اون منطقه منطقه فرهنگی بود، دمشق جایگاه بزرگی بود، علما و محدثین و متکلمین و حکما و فضلا فراوان بود، حتی در کنارش مصر علمای بزرگ، آنان اونچنان ردیه‌های محکمی بر اندیشه این مرد نوشتند که مکتب خاموش شد. فقط دو نفر توانستند یا سه نفر این مکتب را ادامه بدهند، یکی ابن کثیر است در 774 درگذشته، یکی ابن قیم جوزی است که در 751، یکی هم مقدار ذهبی متوفای 749. بعدن این مکتب خوابید، اما بعد از 400 سال بار دیگر این مکتب به وسیله مردی در نجد زنده شد. اون کیست؟ اون جناب آقای محمد ابن عبدالوهاب. محمد ابن عبدالوهاب اهل نجد، در نجد بزرگ شده، پدری دارد بسیار عالم و فاضل و ورع و متقی و به تمام معنا مرد مزکا، اما فرزند برخلاف روش اوست. ایشون متولد 1115 هجری قمری، متوفای 1206 قمری. تا پدر بود افکار خودش را احیا نمی کرد، ابراز نمی کرد. بعد از فوت پدر در سال 1160 کم کم همان افکار ابن تیمیه را گرفت و احیا کرد. اما خیلی از ابن تیمیه هم جلوتر زد، چون گاهی ابن تیمیه برخی از توسلها را تجویز کرده. ابن تیمیه کتابی دارد الاذکار، چاپ شده، در آنجا دارد عبدالله ابن عمر یک شب یا یک روز پاش خوابید، رنج می برد از اینکه پایش به خواب می رود، متوسل به پیغمبر اکرم شد، گفت یا محمد. بعد از توسل پا وا شد. اینه نقل می کنه و اینه تجویز می کنه. اما همین محمد ابن عبدالوهاب که استادش ابن تیمیه است، همین را هم تجویز نمی کنه، اینجا هم با استادش مخالف. ایشان کتابهای ابن تیمیه را مطالعه کرد و تمام مطالب ایشان را به نحو دیگر مطرح کرد، اما خیلی سختتر و کوبنده تر. چگونه شد که مکتب ایشان گرفت اما مکتب ابن تیمیه نگرفت؟ عرض کردم ابن تیمیه در دمشق ظهور کرد، مرکز علم و دانش، اما ایشان در منطقه نجد، منطقه‌ای که امیت و بیسوادی و اعراب فراوان هست، اونهایی که نه آگاهی از کتاب دارن نه از سنت دارن، فقط از پدر مادر مسائلی را شنیدن و غالبا اعرابند و بیابانی، در اونها نفوذ کرد. بازوی مکتب ایشان آل سعوده، آل سعود با ایشان هم پیمان شدن در همان اوایل که ما حاضریم بازوی نظامی شما باشیم با یک شهر، امور دینی با شما و نسل شما باشد، سیاست و حکومت با ما و نسل ما، و الان من پیمان باقیه. از همان زمان که پیمان بستن در تمام این چند قرن حکومت، نظامیگری، قدرت دست آل سعود، فتوا و بوقوفات و غنائم همه و همه دست شیخ و آل شیخه، و الان هم که مفتی دارن از آل شیخه. اینها پشتیشون بگرفتن و به اصطلاح پشت سر او ایستادن و این مکتب را کم کم در نجد گسترش دادن. ولی در این حال دولت عثمانی، حکومت عثمانی، خلافت عثمانی احساس خطر میکرد، کرارن بر اینها حمله کرد و اینها را گرفت و بست و اما بالاخره اینا در نقطه زندگی میکنن که عثمانی ها نمیتونن در اونجا قوام بیارن، دوام بیارن. بالاخره کم و بیش بودن، کستم و گریخته تبلیغ میکردن، تا که تا موقعی که خلافت عثمانی در اوائل به اصطلاح 1300 یعنی 1300 شمسی فرو ریخت. حکومت اسلامی کرد، کشورهای اسلامی که یک کشور بودن شدن چند کشور. عجوز استعمار انگلستان قرار شد که نجد و حرمین شریفین را در اختیار آل سعود قرار دهد. اون هم با قوه و قدرت آنان حرمین شریفین را گرفتن، از نجد که منطقه شرقی تا بیای مکه، طائف، جده در قلمرو اینها قرار گرفت. باز اینها نتوانستن اشاعت هم مگر روزی که نفت در سرزمین اینها پیدا شد، قدرت دلار و قدرت ریال از یک طرف، عرض کنم کسانی که تربیت کردن برای اشاعه مکتب سبب شد که این مکتب از خارج حرمین به جای دیگر هم منتقل شود. گروهی را با زر می‌خرند و گروهی را هم با زور. اگر زر زور از دست اینها گرفته شود، این مکتب در دنیا مشتری ندارد. من انشاءالله مکتب را برای شما شرح می‌دهم. شما خواهید در این مکتب چیزی نیست که جوان بتواند به آن بگرود، اما از آنجا که حرمین دست اینهاست، منبر مکه و مدینه دست اینهاست و از آن طرف قدرت ریالی دارند و استعمارم با اینها هم فکر است و هماهنگ، توانستند در دنیا خودشون را نشون بدهند، اما تحت همین حمایش، تحت همین برنامه. در میان مسائلی که ما باید فشار بیاریم، مسئله توحید است. اگر ما بتونیم توحید و شرک را معنای درست کنیم و حقیقت توحید را بیان کنیم، خواهیم دید که موحد کیست و مشرک چیست. اونها اساس کارشون توحیده. در واقع خودشون را سپاه توحید میدونن و دیگران را متهم به سپاه شرک میکنن. ما باید توحید را معنا کنیم، مراحل توحید را بیان کنیم تا ببینیم که آیا موحد کیست و غیر موحد چیست. و الا بفتن این که ما موحدیم و شما مشرک، او بالعکس کار حل نمی شود. مفتاح و کلید این مکتب تبیین مفهوم توحید و شرک است. توحید مراتبی دارد، برخی از مراتبش فعلا برای ما مطرح نیست. مثلا توحید در ذات و اون که خدا یکیست و برای او ثانی نیست و برای او همتا نیست. تعبیر این که خدا یکیست در مقابل باید بگیم همتایی نیست. یکی هست و دوتا نیست غلط است. باید بگیم یکی هست و همتا و به اصطلاح شبیه و شریکی ندارد. به این مسئله است که همه مسلمانان، همه پیروان ابراهیم بر این توحید معتقدند. به این میگن توحید ذاتی. توحید ذاتی دو مرحله دارد. یک، خدا همتا ندارد. دو، خدا بسیط است و جز ندارد. و قرآن به هر دو اشاره کرده. در همان سوره توحیدی که همگی میخونیم، در آخر آیه ولم یکن له کفوا احد، اشاره به این است که همتا ندارد، مثل ندارد، نظیر ندارد. در آغاز آیه قل هو الله احد، احد یعنی موجود بسیط است، جز ندارد. چون اگر مرکب باشد، کل در تحقق خود محتاج جز می شود و محتاج نمی تواند خدای واجب الوجود باشد. باز در آیات دیگر اشاره بر هم توحید به معنای یکتا که همتا ندارد و هم توحید به این معنا که خدا جز ندارد، بسیط است، مرکب از دو چیز نیست. این مسئله فعلا نه برای اونها مطرح است نه برای ما. دوم، مسئله توحید در صفات. توحید در صفات این است که خداوند منان دارای صفات جمال و کمال است، قدرت دارد، علم دارد، اما علم و قدرت او عین ذات اوست. نه اینکه یک طرف ذات باشد، یک طرف قدرت. قدرت عین ذات اوست، علم ذات عین ذات اوست، حیات عین ذات اوست. این مسئله از خصایص امامیه است. دیگران حتی اشاعره و اونها هم معتقد به این مسئله نیستن که صفات عین ذاته. همگان میگن صفات زائد بر ذاته. فعلا ما مطرح نمی کنیم این مسئله باشد. البته ادله روشنی دارد که در جای خودش بیان شده. مسئله مهم عبارت است از توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت و توحید در عبادت. ان شاء الله در جلسه دیگر هر سه توحید را بیان میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.